بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در خطبه 86 نهج البلاغه بود که در این خطبه دریای علم حق وجود مبارک امیر مؤمنان نزدیک به 40 صفت برای محبوب ترین بندگان حق بیان میکنند. عنایت فرمودید که اولین ویژگی و اولین صفت همراه با فائه فستشعر الحزن، که این فا به نظر میرسه فائه تفریع و نتیجه باشه، نتیجه یاری پروردگار به عبد این ویژگی هاست که اولش حزن قلبیه، یه حزنی که قابلیت ایجاد تحرک در انسان داره و داروی علاج خمودگی و سستی و تنبلیه. اگر زمینه اون اعانه فراهم بشه، ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه، از حوزه این اعانه و این یاری و این کمک این صفات و ویژگی ها قطعا طلوع میکنه. استشعار به معنای لباس متصل به بدن، فستشعر الحزن کنایه از اینه که این حزن با قلب این عبد اتحاد داره، چسبیده به قلب عبد و لباس وصل به قلب عبد. گفته شد ما در آیات کتاب خدا چند بار می‌بینیم که پروردگار مهربان عالم حزن رو از اولیاء خودش منفی می‌دونه و نفی می‌کنه. در سوره مبارکه بقره می‌خونیم در اوائل سوره، قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یا در سوره مبارکه یونس میخونیم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یا در اون آیه شریفه‌ای که در رابطه با زمان احتضار مؤمنه میخونیم تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. با توجه به اینکه آیات نفی حزن میکنه، علی امیر المؤمنین علیه السلام برای این گروه اثبات حزن میکنه، اون حزنی که نفی میکنه خدا یقینا با این حزنی که امیر المؤمنین اثبات میکنن فرق میکنه. به ناچار ما باید حزن رو تقسیم به دو مرحله کنیم، یک حزن منفی و یک حزن مثبت، که آیاتی و روایاتی در رابطه با حزن منفی در جلسات گذشته خونده شد که عامل این حزن بیشتر امور مادی و ظاهر و دنیاییه که اونچنان ارزش نداره که قلب انسان رو آلوده به حزن بکنه، لذا این گونه حزن رو پروردگار عالم نپسندیده، انبیاء خدا نپسندیدن، ائمه طاهرین نپسندیدن. عامل به وجود آوردن این حزن هم خود انسانه، به خاطر اینکه درک درستی از حقایق و واقعیات نداره. اما عامل به وجود آوردن حزن مثبت اعانه پروردگاره. خیلی فرق میکنه که جاهلی برای خودش ایجاد حزن بکنه، جاهل به حقایق، یا عالمی مانند پروردگار قلب انسان رو خانه حزن مثبت قرار بده. حزن منفی سبب ضرر و زیان و حزن مثبت سبب سود و منفعت. در رابطه با حزن منفی یه روایت باقی موند که این روایت رو کتاب التمهیس صفحه 59 نقل کرده از وجود مبارک امام صادق علیه السلام. البته موارد حزن مثبت رو بعداً عرض میکنم که چه موارد زیبا و به جایی است و این حزن مثبت چه نیرویی برای ایجاد تحرک در وجود انسان از انرژی های بسیار بالای معنویه. امام صادق علیه السلام میفرماید ان الله به عدله و حکمته و علمه. خیلی حدیث بالاییه. جعل الروح و الفرح فی الیقین و الرضا عن الله. پروردگار عالم به سبب عدلش و به سبب حکمتش و به سبب علمش روح آسودگی و راحت رو و الفرح و خوشحالی باطن رو در یقین و رضای از خودش قرار داده. خب صاحب یقین حتما رفته دنبال آیات کتاب خدا با توجه به اعتمادی که به سلامت کتاب خدا داره، سلامتی که خود قرآن مجید اون رو اثبات میکنه چند بار و نشون میده که قرآن وحی الله. یکی از بالاترین آیات در زمینه این آیه در سوره مبارکه اسراست که می‌فرماید قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن. بعد خود حضرت حق خبر میده، خبر با فعل مضارع که اینجا دلالت بر استمرار داره. لا یأتون بمثل ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این لا یأتون یعنی دائما تا آخر دنیا در هر زمانی کل جن و انس اگر به یاری یک دیگر برخیزند، مانند این قرآن رو نمیتونن بیارن. خب این یکی از دلایل این که قرآن وحیه و دارای سلامت کامل. حالا یه نفر میره سراغ آیات قرآن در رابطه با پروردگار، در رابطه با قلم پروردگار نسبت به تکالیف انسان، در رابطه با قلم پروردگار نسبت به پاداشها، در رابطه با حسنات اخلاقی، در رابطه با معاد، از طریق قرآن یقین پیدا میکنه هم به صراط مستقیم، هم به تکالیف، هم به پاداش تکالیف، هم به آزمایشات و ابتلاعاتی که از ناحیه حق متوجه انسان میشه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. لذا از کوره در نمیره در طوفان مشکلات و حوادث و جریاناتی که انسان رو در زمانی اندک در تنگنا قرار میده. علاوه بر این از پروردگار عالم در تمام لحظاتش، در تمام جریاناتی که برش جاریه، رضایت کامل داره. این یقین و رضا باطن رو غرق آسودگی و راحت و خوشحالی میکنه. یه وقت یکی از عالمان بزرگ بسیار خدمتگزار در یه شهر کوچک که نزدیک 35 سال از دنیا رفته، من یکی از زاهدانه ترین زندگی های روحانی رو در زندگی او دیدم. به نظر می رسید که این روحانی از اول جوانی صیغه وقف خونده برای خودش که وقف خدا و خدمت به عباد خدا باشه. واقعا در زندگیش من کرارن خدمت او رسیدم در اون شهر، هیچ عاملی جز خدا و خدمت به خلق در او کارگر نبود. تا زنده بود حدود 90 سال، یعنی شاید تا 10 روز قبل از بیماریشم دنبال خدمت و عبادت رب می دوید و عجیب هم متخلق به اخلاق بود و آدم با حوصله و بسیار بسیار صبوری بود و عجیب مشوق طلبه بود و یه روحانی رو که می دید وارد اون شهر شده، علم خوبی داره، بیان خوبی داره، فداکاری براش میکرد. ایشون میفرمود که پدرم که از علمای بزرگ اون منطقه بود، روزی رو بدون حادثه و تلخی نگذراند الا یک روز که تا نزدیک غروب مشکلی حادثه‌ای براش پیش نیومد، فوق العاده گرفته شد و حالت قبض در مقابل بسط به او دست داد و حرفش هم این بود که امروز که چیزی به من وارد نشده معلوم میشه از نظر رحمت خدا افتادم. یعنی امروز روزی بوده که منو در دایره ولنبلونکم راه ندادن و دیگه به حالت گریه بود که براش خبر آوردن پسر عموت یا پسر عمت از اسب زمین خورده و سرش شکافته. اون وقت اعلام رضایت از خدا کرد و گفت من در قضاوتم نسبت به پروردگار عجله کردم، معلوم میشه امروز هم مورد رحمت پروردگار بودم و خبر نداشتم. کسی که قلبش با یقین اتحاد پیدا کرده، یقین به تمام حقایق از طریق قرآن و فرهنگ اهل بیت و حالت رضا براش اومده که از نتایج یقینه، این با حزن منفی نمیتونه سر و کار پیدا بکنه. اگر امور مادی از دستش گرفته بشه، اگر صندلی از دستش گرفته بشه، اگر مقام و منصب ازش گرفته بشه، اگر مانند ابوذر بیابان نشین گرسنه و تشنه باشه، امام صادق میفرماد آسوده و راحته و خوشحاله و جعل الهم و الحزن فی شک و سخت. و پروردگار عالم هم و حزن رو در تردید و در نگرانی و ناراحتی از خدا قرار داده. اونی که یقین به حقایق نداره، اونی که خوشحال و خوشنود از پروردگار عالم نیست و خوشحالی و اطمینان و یقینش زلفش گره به امور مادی خورده و به امور عارضی، البته که وقتی اون امور مادی از دستش بره یا اون امور عارضی از دستش بره شدیداً محزون میشه. فرضوا ان الله و سلموا لامره، از خدا خوشنود باشید، خدا با عدل و حکمت و علمش بد شما رو که نمیخواد. خداوند که شرخواه نیست، خداوند متعال نمراتی که میخواد به شما بده گاهی از طریق همین امتحانات، البته کل جریاناتی که از قلم او در حد ما صادر شده امتحانه، قیافه ما یک کلاس امتحانه، صدای ما یک کلاس امتحانه، زیبایی ما یک کلاس امتحانه و زن و بچه دار شدن ما یک کلاس امتحانه، اقبال مردم، ادبار مردم یک کلاس امتحانه، امور مادی یک کلاس امتحانه، حسادتی که به ما میشه یک کلاس امتحانه، نسبت به ما، نه نسبت به حسود. نسبت به حسود کار شیطانیه، ولی ما چه موضعی خواهیم گرفت، مثبت یا منفی، این کلاس امتحانه. از خدا خوشنود باشید، چون خدا در جریاناتی که جاری بر شما میکنه وصفش و اوصافش تجلی داره. یعنی اگر با آیات قرآن مجید حتی بدن خود رو و قیافه خود رو نگاه بکنیم، رحمت او رو، اراده او رو، علم او رو، عدل او رو، حکمت او رو، محبت او رو مشاهده میکنیم. شهادت زیباترین نقطه انتقال از این عالم به عالم دیگره. اونایی که اهل یقینن به شهادتشون، نه این که راضی بودن، طلب شهادت هم میکردن. تو دعاهای رمضان ائمه است که میگن شهادت رو روزی ما کن، قتلن فی سبیلک. اگر شهادت رو رقم زده با جهاد با کفار، این رقمش رقم عادلانه است، حکیمانه است، عالمانه است. به همه چی خدا رضایت بدید، چون او خیر مطلق و خیر بی نهایت و خیر محض. هر کاری برای شما میکنه تجلی صفاتشه. و سلمو لامره، تسلیم فرمانهای او و تکالیف و مسئولیتهایی که براتون رقم زده باشید، که این حالت تسلیم عالی ترین حالته که میوه فروتنی و تواضع در مقابل حقه. و اما حزن مثبت، بحث حزن منفی تمام. حزن مثبت یه حزنیه که به خاطر خدا قلب رو فرا میگیره. یه موردش که در این آیه شریفه آمده اینه که یه انسان عالم با کرامت بزرگواری میاد بین مردم، گمراهی مردم رو میبینه، انحرافات مردم رو میبینه، اشتباهات مردم رو میبینه، خطاهای مردم رو میبینه، به توسط آیات قرآن پشت پرده پرونده مردم رو هم میبینه که عذاب عظیم قرار داره. اخاف و علیکم من عذاب یوم عظیم، این رو میبینه. حالا اگر پیغمبره که بالعیان مشاهده میکنه، مثل مشاهدات پیغمبر اکرم در شب معراج و مشاهدات ابراهیم که در سوره مبارکه اعراف مطرح، نوری ابراهیم و ملکوت از سماوات والارض، یا نه با آیات قرآن حقایق رو مشاهده میکنه. یعنی قرآن واقعا براش مثل آینه است که این آینه قدرت داره تمام حقایق پشت پرده رو منعکس بکنه. بعد با حوصله، با صبر، با دلسوزی، با رأفت به هدایت مردم اقدام میکنه، دنبال مردم میره، جلسه براشون تشکیل میده، دعوتشون میکنه، خودش رو هزینه مردم میکنه، ولی از 100 نفر 90 نفر به دعوتش توجه نمیکنن، تکبر میکنن، نمیان مسجد، نمیان جلسه، طبیعتا محزون میشه و قصه‌دار میشه. قصه‌دار میشه برای عباد خدا که چرا دارن دستی دستی به طرف دوزخ میرن، چرا حقایق الهیه رو قبول نمی کنن. این آیه این حزن رو میگه، حزن طبیعی که ضرورتا آدم وقتی میبینه مردم به دعوت الهی او توجه نمی کنن قصه‌دار میشه که چرا قبول نمی کنن، من که دلیل دارم، من که برهان دارم، من که حرفای خوبی میزنم، چرا نمیان؟ علاوه بر این که نمیان، چرا در برابر من موضع گیری میکنن؟ میگن یقولون انه لمجنون، هازا سحر مستمر. چرا؟ قد نعلم، سوره مبارکه انعام آیه 33، قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، من میدونم حبیب من که گفتار اینان، تهمتهای اینان، یاوه‌گویی‌های اینان تو رو قصه‌دار میکنه و محزون میکنه. فانهم لا یکذبونک، اینا که قدرت انکار تو رو ندارن، آفتاب رو که نمیشه وسط روز منکر شد، حقایقی که داری براشون میگی که همه دو تا چهار تاست، اینا رو که نمیشه منکر شد. تو داری به مردم میگی ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، اینا چجوری قابل تکذیبه؟ عدالت که قابل تکذیب و انکار نیست، احسان که یه اخلاق پاک قابل تکذیب نیست. ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، همینی که عرض کردم، اینا دارن قرآن رو تکذیب میکنن، ولی تکذیب اینا کارساز نیست. اینا نمیتونن چهره خورشید مانند آیات منو بپوشونن، خودشون دارن ضرر میکنن. اما ما میدونیم که بالاخره تو انسانی، صاحب اخلاقی، صاحب محبتی، رحیمی، دلسوزی، از این که حرفتو گوش نمیدن، با آیات قرآن رو نمی کنن، قصه‌دار میشی. حالا اگه ما طلبه‌ها در بین مردم بریم و همین قصه برامون پیش بیاد، همین قصه نوعی عبادت، همین دلسوزی نوعی عبادت، از این که رنج میکشیم، از این که ناراحتیم، یقیناً پروردگار عالم به ما اجر خواهد داد. اگر عنایت کرده باشید، آیات قرآن مجید گاهی قلب رو با کسب یک جا بیان میکنه، قلب کاسب، یعنی قلب هم برای خودش مثل اعضا و جواره عمل داره، حرکت داره. یکی از حرکات زیباش همین قصه برای خدا، برای عباد خداست و برای اینکه گوش به حرف نمیدن. اما حزن دیگر که باید با عنوان حزن عاطفی ازش یاد کرد، که اینم یه حزن مثبتیه در حد خودش. حالا بچه آدم مریض میشه، طبیعتاً آدم غصه دار میشه، در این حال که راضیه به رضای خداست. به قول رسول خدا وقتی گفتن برای ابراهیم چرا گریه میکنی، فرمودن اولادونا اکبادونا، رضایت از خدا سر جاش، این که بچم مرده دلم میسوزه، گریم میگیره، این از آثار آدم زنده است، از آثار حیات. یوسف آیه 13 قال انی لیحزنونی انتذهبو به، اگر او را از پیش من ببرید من محزون میشم. حزنشم درست بوده، پدر فرزند، بین پدر و فرزند رابطه عاطفیه، وقتی تلنگور به این عاطفه بخوره، زخم به این عاطفه بخوره، خب آدم محزون میشه. و اخافو ان یاکله الذئب، اینجا این سوال مطرحه که خب بهار، به خصوص اواخر بهار که بچه های یعقوب به یعقوب گفتن بیابون سرسبز و مراتع آباده، معلوم میشه که اواخر بهار بوده، تو خرداد بوده، اون وقت چون بیابونا آباده معمولا گرگه ها نمیان طرف شهر و بیابونهای نزدیک. علاوه بر این یعقوب بعد خواب یوسف به یوسف گفت کذالکه یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث، یه آینده بسیار مثبتی رو از طریق این خواب صادقانه برای حضرت یوسف بیان کرد. خب میدونه که یوسف عبین نمیره و میدونه اصلا گرگ این موقع نمیاد، گرگ اگه بیاد شب میاد و گرگم معمولا به گله میزنه، و علاوه بر این معروفه که پیغمبر و پیغمبرزاده رو گرگ نمیخوره. چرا یعقوب به بچهاش قاطعانه گفت اخافان یعکله الذئب؟ خود منم برام روشن نبود تا فکر میکنم این جمله رو از وجود مبارک موسی بن جعفر نقل کردن. یه بار من در بهار دیدم، جای دیگه هم فکر کنم دیدم که حضرت میفرماید اگر موسی بن جعفر فرموده باشن کنا لهم بالمساطره، کنایه به بچه ها زد و حرفشو و اون قصدش رو پنهان کرد. کنا لهم بالمساطره یعنی چی؟ یعنی این که سعدی بیان کرده، خیلی زیبا هم بیان کرده، که یه کسی یه بره ای رو از دست گرگی نجات داد و بره خیلی خوشحال شد که حالا کمک بهش شد و از دست گرگ نجاتش دادن. بره رو برد خونه، دید عجب بره خوبیه و گوشتش به درد یه پلو گوشت خوبی میخوره. بره رو برد رو به قبله کرد و اون به اصطلاح خرخری که گلوی بره می کرد، سعدی اونو معنا کرده که ز چنگال گرگم در رو بودی، چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. کنا لهم بالمساطره یعنی اخلاق گرگی رو اون زمان در این 10 فرزندش که نتیجه حسادت بود میدید و میدید که اینا با این اخلاق گرگیشون به یوسف رحم نخواهند کرد. اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون. انتم عنه غافلون جمله اسمیه است که عنایت دارید با جمله فعلیه از نظر معنا فرق اساسی داره. این رو ما در مسائل جمل و ادبیات در مغنی و مختصرش رو در صمدیه خوندیم. جمله اسمیه در اینجا معنیش اینه انتم عنه غافلون، شما از شخصیت و عظمت یوسف غافل هستید و نمیدونید این چه گوهریه. چون غفلت دارید اینه که دارید میبریدش. من این ناراحتی رو دارم که گرگ بهش حمله بکنه و گرگم خودتون هستید. عامل غفلت بچه‌هام پرده حسد بود. وقتی آدم حسادت بکنه حاضره یه مرجع تقلید رو زیر پای حسادت سکه یه پول بکنه، یه دانشمند و عالم رو بی سواد و کر و کور معرفی کنه، ساختمان شخصیت افراد رو خراب بکنه. خب اما آیه دیگر سوره توبه آیه 93، اینم از آیات جالب قرآن مجیده که پروردگار حزن رو به صورت مصدر استعمال کرده در آیه و مصدر دلالت بر فراگیری و گاهی استمرار داره. اول آیه رو عنایت کنید. متن آیه اینه که در زمان اعلام جنگ با مشرکین یه عده‌ای حاضر بودن، اسلحه داشتن، مرکب داشتن، لباس جنگ داشتن، اعلام آمادگی میکردن. اما یه عده‌ای میومدن پیش پیغمبر میگفتن آقا شما میدونی، خبر داری، زندگی ما براتون روشن، پول نداریم، اسلحه نداریم، زره نداریم، اسب نداریم، واقعا هم دلمون میخواد بیایم در جبهه شرکت بکنیم، شما به ما اسلحه بده، مرکب بده، لباس جنگ بده، ما با کمال میل جانمون رو در طبق اخلاص گذاشتیم بیاییم. اما پیغمبر نمیتونست به اونا کمک بکنه، نداشت، پول نداشت، اسب نداشت، اسلحه نداشت. ولا علی الذین، این ولا علی الذین یعنی حرجی نیست اگر نیان جبه، ولا علی الذین عطف به جملات ما قبلشه، من همه آیه رو نیاوردم، فقط شاهد مثال رو آوردم. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، که اونها رو آماده بکنی برن جبهه. لتحملهم یعنی حمل اسلحه باهاشون برقرار بکنی و مرکب. لتحملهم قلت، به اونا جواب میدی، لا اجد ما احملکم علی، من نه اسب دارم، نه پول دارم، نه اسلحه دارم. تولهو، وقتی بهشون میگی من نمیتونم شما رو آماده کنم برای جنگ، بلند میشن از پیش تو بر میگردن. تولهو، بر میگردن میرن، اما با چه حالی میرن؟ چقدر گاهی اهل ایمان عجیب بودن، میخواستن برن جان بدن، میگفتن زمینه نیست که برین جان بدین، داشتن میرفتن از زن و بچه پول و مغازه و کار دست بردارن جان بدن. پیغمبر میگه من زمینه ندارم که شما رو ببرم جهاد، جان بدین. اینا چه مؤمنینی بودن؟ خیلی هم کم بودن، کم. حضرت عبدالعظیم حسنی نقل میکنن ظاهرن در روایات ایشونه که امام باقر میفرماید در زمان حکومت امیرالمؤمنین خصوصا در ایام جنگ صفین پدرم یاران واقعی و موافقش به 40 نفر نمی رسیدن. از زین العابدین این روایت رو دیدم که می فرمودن از مدینه تا مکه بعد کربلا ما 20 نفر یار موافق نداریم. در کتاب شریف کافی امام صادق به صدیر سیروفی وقتی به حضرت گفت چرا قیام نمی کنین، او رو برد بیرون مدینه یه گله رو نشون داد، فرمود به این تعداد اگر یار واقعی داشتم حرکت می کردم. بیشتر اینا سیاهی لشگرن، شیعه واقعی نیستن، تسلیم نیستن. صدیر میگه من رفتم گله رو شمردم 16 تا گوسفند بیشتر نبود. اینا کمن ولی خیلی پرقیمتن. تولو حبیب من، وقتی جواب رد از تو میشنون و میگی ندارم اسلحه و پول و مرکب، ایونهم تفیز و مندم، چشمهای اونها عشق میریزه که چرا نمیشه بریم جان بدیم، چرا نمیشه بریم کمک به خدا بدیم، چرا نمیشه بریم به پیغمبر کمک بدیم، به دین کمک بدیم، چرا نمیشه؟ حالا یه عده‌ای دوست دارن زمینه کمک فراهم نشه که راحت باشن، خونه رو از دست ندن، زن و بچه رو از دست ندن، جونشون رو از دست ندن، اینا گریه میکردن، چرا نمیشه؟ تفیز و اعینهم تفیز و من الدمع حزنن. ببینید اینجا با مصدر حزن اومده، دلالت بر استمرار، یعنی مگه قصه یا اینا تموم نمیشه؟ مگه یه بار در جبهه بیان اون وقت این قصه برطرف میشه و شاد میشن؟ چرا؟ الله یجدو ما ينفقون. قصه شون مال چیه؟ مال اینه که پول ندارن هزینه خدا کنن، مال این که مرکب ندارن برن جهاد، مال این که زمینه وجود نداره برن جان بدن به پروردگار. این ما ينفقون مورد خاص نیستش، مثل مما رزقناهم ينفقونه که شامل علم و آبرو و قدرت و مال میشه، چون آیات میدونید یه گرده‌ای داره که تحمل معانی مثبت فراوان رو داره. به جلد اول حقایق الاصول مرحوم آیت الله العظمای حکیم اگر مراجعه بفرمایید، داستانی رو ایشون نقل میکنن از ملا فتح‌علی سلطان آبادی در تفسیر آیه شریفه حبب الیکم الایمان و کره و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، که یه لفظ حقیقت در یک معنا و مجاز در معانی دیگره، یا یک لفظ در تمام معانی حقیقته. مرحوم آقای حکیم این رو پسندیدن و دلیلشون هم اینه که مرحوم ملا فتح‌علی سلطان آبادی حدود 30 شب برای چند مجتهد در سامرا تفسیر قرآن میگفتن و هر شبم همین یک آیه حجرات رو مطرح میکردن و مطلب نو میگفتن و جوری هم میگفتن که مستمع تفسیر خیال میکرد حرف در این آیه تمامه، ولی شب بعد میدیدن حرف نو و جدید و بهتر و قویتر داره میاره. آیا لفظ حقیقت در یک معنا و مجاز در دیگر معانی یا در همه معانی حقیقت؟ ایشون این رو انتخاب میکنن، الا یجدو ما ينفقون، حزن مستمرشون مال اینه که پول ندارن، اسلحه ندارن، مرکب ندارن، زمینه برای جانبازی در راه خدا ندارن. اینا موارد حزنیه که پروردگار قبول کرده و همین قصه ها و حزنه های مثبت خب باعث تحرک. یعقوب 40 سال پیگیر یوسف بود تا بالاخره پیداش کرد و اینا پیگیر پول و اسلحه بودن به خاطر این قصه دار بودنشون تا در جبه های دیگه شرکت کردن. و السلام علیکم و رحمت الله.